بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم فمني الناس لأمر الله بخبت وشماس وتلون واعتراض فصبرت على طول المدة وشدة المحنة. حضرت در این خطبه بعد از این که فرمودن خلیفه اول حکومت رو در یک حوزه خشنا قرار داد و به کسی داد که لغزش‌های او فراوان و اعتذار از لغزش‌هاش هم فراوان که توضیح دادیم این رو، می فرماید فصاحبها کراکب صعبه، صاحب این حکومت مثل راکب یک شتر سرکشه. صعبه اون شتر سرکش رو میگن در مقابل شتر زلول، در مقابل شتر رام. کسی که سوار بر یک شتر سرکش میشه، ان اشنق لها خرم، اگر زمام این شتر رو بکشد این بینی او پاره میشه، یعنی اگر بخواد محکم او رو مهار کنه برای اینکه بیسته، انقدر باید با شدت برخورد بکنه و بینی او پاره میشه. و این اصل سلها تقحم، اگرم رهاش کنه که سقوط میکنه. حالا اینجا یه بحث این است که این فصاحبها مقصود حضرت چیه؟ صاحبها یعنی کسی که در پرتو این حکومت، که برخی این احتمال رو دادن که حضرت داره وضع سخت خودش و اصحاب خودش رو در حکومت در زمان خلیفه دوم بیان میکنه. اون وقت این که راکب صعب ان اشنق لها خرم، یعنی حکومت خلیفه دوم طوری بود که اگر اینا میخواستن در مواقعی که حق بود حرف بزنن باشون برخورد میشد، اگر سکوت میکردن اسلام در دره سقوط قرار میگرفت. این یک احتمالی است که در مورد این عبارت داده شده. فصاحبها یعنی کسی که در تحت لوای این حکومت داره زندگی میکنه، چون قبلش گفتیم که این حوزه خشناء، یغلظ کلمها یخشن مسها یکسر الاسار. خب یک چنین حاکمی که وقتی در رأس کار باشه، افراد عالم و دانشمند و مؤمن اگر بخوان مقابله بکنن با خلافکاری ها، خب خرم، اینا بینیشون پاره میشه. اگر سکوت کنن خب میبینن که داره دین و جامعه به اضمحلال میره. یک احتمال دومی هم وجود داره که اصلا این ضمیر به خلافت خلیفه دوم بر نگرده، به مطلق خلافت برگرده. یعنی اصلا طبیعت خلافت اینه که اگر کسی که راکب و حاکمه، اگر بخواد قاطعیت به خرج بده خرمه، اگر بخواد سستی به خرج بده که همه چی از بین میره. خب اینم بسیار بعیده که ما بگیم که این صاحبه ها برگرده ضمیرش به مطلق خلافت. این تفریع بر ما قبله. وقتی تفریع بر ما قبله یعنی خود همون حکومت خلیفه دوم رو حضرت داره خصوصیاتش رو بیان میکنه. فصاحبها، نه صاحب مطلق خلافت، صاحب طبیعت خلافت. بله، حالا همین رو عرض میکنم. پس ببینید یک احتمال که صاحب یعنی اون کسی که در دایره این حکومته که حضرت داره وضع خودش و اصحاب خودش رو بیان میکنه که احتمال اول بود. وقت این جمله فصبرت علی طول المده و شدت المهنه رو هم قرینه گرفتن. یک احتمال که مراد خود طبیعت خلافت باشه، اما احتمال خیلی روشن این است که صاحب رو به همون معنای مالک بگیریم، یعنی صاحب و مالک این حکومت، یعنی طوری که عرض می شود که خلیفه دوم طوری رفتار می کرد که اونجاهایی که وارد میدان می شد خرمه، اونجای خرمه برای قطعه است، یعنی این زمام این افساری که به بینی شتر انداخته میشه وقتی محکم بکشه این قطع میشه، پاره میشه. یعنی این آدم آدمی بود که هر جایی اقدام میکرد اقدامش اینطوری بود. و این خیلی تعبیره لطیف و عجیبیه. قبلش فرمود یغلظ کلمها یخشن مسها یکثر الاثار. اون وقت آدم اینطوری همه کاراش خرابه، یعنی اونجایی که هیچ اقدام نمیکنه این همه چی رها میشه، اونجایی که اقدام میکنه چون اقدامش از روی خشونت خرمه، که به نظر ما این احتمال درستیه که صاحب اولا به معنای لغوی خودش این مالک این حکومت، یعنی همه حاکم رو داره میگه. میفرماد کسی که این خصوصیات رو داره وقتی مالک این حکومته، کراکب صعبه ان اشنق لها خرم و ان اسلس لها تقهم. پس مجموعا سه احتمال در این عبارت داده شد. بعد حضرت می فرماید فمونی الناس، مردم گرفتار شدن. وقتی یک حکومت این چنینی باشه مردم گرفتار میشن. لامر الله، قسم به خدای تبارک و تعالی، به خبتن، مردم مبتلا شدن به چی؟ چهار عنوان رو حضرت ذکر میکنه. مردم گرفتار خبت شدن، گرفتار شماس شدن، گرفتار تلون شدن و گرفتار اعتراض. خبت چیه؟ معنای لغوی خبت که حالا ما خودمونم خیلی توی اصطلاحات میگیم فلانی خبت کرد، خبت حرکات حساب نشده رو میگن. میگن شتر وقتی پای خودش رو حساب نشده به زمین میزنه، اینجا عرب تعبیر به خبط میکنه، یا تو بعضی از لغت ها داره السیر علا غیر معرفتن و فی غیر جادتن. آدم همینطور میره نمیدونه کجا میره و تو جاده هم نمیره، مثل اینکه تو یه بیابونی همینطور آدم سرگردان باشه و بره، اینو میگن خبط. حالا مردم وقتی چنین حاکمی دارن گرفتار خبط میشن، یعنی سرگردانن، کاراشون حساب نشده است، نمیتونن برنامه ریزی بکنن برای امور زندگیشون. و شماسن، شماس به معنی نفرت، نفار، عرض میکنم که یعنی مردم حالت نفار در بینشون به وجود آمد. فرس شموس، فرس شموس یعنی فرسی که نمیذاره کسی سوارش بشه، من از زهرهو، نمیذاره کسی روی او سوار بشه. حالا این شموس همونیست که ما تو فارسی میگیم چموش. چموش فارسی شموسه، حالا من جایم ندیدم ولی ظاهرش همینه دیگه. ما تو فارسی میگیم آدم چموشیه، یا به قول امروزی ها میگیم کولی به کسی نمیده، زیر بار نمیره، گوش به حرف نمیده. یه بچه‌ای که گوش به حرف پدر و مادر نمیده بهش میگن این چموشه. چموش اصل عربیش شموسه، شماس یعنی کسی که مسئولیتی نمیپذیره، باری رو به عهده نمیگیره. حالا توی خود فرس، فرس نمیذاره کسی سوارش بشه، اینجا یعنی کسی زیر بار مسئولیت نمیره. یعنی وقتی حاکم یه حاکم این چنینی شد با اون خصوصیاتی که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید، دیگه کسی زیر بار مسئولیتی نمیره، فرار میکنن، هر کس از مسئولیت فرار میکنه. و تلونن، تلونن، تلون یعنی ان لا یثبت علی خلق واحد. انسان وقتی یک اخلاق واحدی ندارد میگن این متلون الاخلاقه. امروز عصبانی، فردا آرام، امروز خوشحال، فردا غمگینه، آرامش نداره. هر روز به یک نحویه، حالا نه هر روز، هر ساعتی به یک نحویه. ببینید واقعا چقدر حکومت در مردم اثر داره. این نکاتی که در این متون دینی ما مطرح شده راجع به حکومت، متاسفانه اینا امروز اصلا تو جامعه بشری توجه به این مسائل ندارن که حکومت باید یک حکومتی باشه، مردم برن زیر بار مسئولیت ها، مردم در یک مسیر صحیحی راه برن و عمل بکنن. امروز به یک معنا اون واقعا یک بردگی مدرن، آمریکا دنبال یک بردگی مدرنه، دنبال این است که تمام جهان رو، نه فقط ایران رو، نه فقط کشورهای خاورمیانه رو، جهان سوم رو، میخواد تمام مردم دنیا برده او باشن، تسلیم محض او باشن در همه چی، در اقتصادشون، در خوراکشون، در پوشاکشون، در حتی دینشون. منتها از اسامی نمیدونم آزادی و حقوق بشر و این تعابیری که درست در ضدش داره استفاده میشه و استعمال میشه استفاده میکنن. اسلام این همه اهمیت میده، یعنی اون حکومتی که اسلام دنبال او هست حکومتی است که در پرتو او انسان آزاد میشه. ببینید چقدر فرقه یه حکومتی رو امروز بشر به دنبال اوست که میخواد کل بشر را برده خودش قرار بده، اما حکومتی که اسلام دنبال او هست که میخواد بشر آزاد بشه، بشر گرفتار خبط نشه. بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، چون خلافت اولی و دومی و سومی بر اساس مبنای دینی نبود، مردم گرفتار این عناوین شدن، گرفتار خبط شدن، گرفتار شماس شدن، گرفتار تلون شدن. گاهی اوقات بعضیا تو همین کلیپ های روزا شاید شما دیدی، میگن آقا مردم هر حکومتی رو بخوان باید بیارن. یه وقتی هست که میگیم وقتی مردم هر حکومتی رو میخوان غیر از او حکومت دیگه درست نمیشه. خب این همینه، این روشنه. ولی یه وقت میگیم آقا به مردم بگید، بگیم شما هر کسی رو، هر حکومتی رو میخواید بیارید. بعضی از اینهایی که ادعای ولایگری داشتن و از اولم معلوم بود دروغ میگن، اینها اینا تو صحبتاشون همین روزا ازش سوال میکنه که اگر یه روزی مردم ولایت فقیه رو نخوان، میگه بله اگه مردم نخوان چه اشکالی داره، هر چه مردم میخوان مشروعه و صحیحه. خب این آیه شریفه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، در ذیل این آیه شریفه آمده که مردم مهمترین امانت این است که حکومت رو به دست اهلش بدن. شما ببینید ما یه وقت میبینیم امانات رو به همین امانت ظاهری، آقا 1000 تومان امانت داده به من، یه خانه‌شو امانت داده. خب این که ان الله یأمرکم نمیخواد، این روشنه، این که دیگه امریز فطری. این چیه که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها؟ این همان انا عرضنا الامانه است که حقیقت اون امانت ولایته، این همونه. یعنی مردم حق ندارن غیر از ولایت خدا و قرآن و اون چی که خدا فرموده، که رسول خدا، ائمه معصومین در زمان غیبت هم به ادله ولایت فقیه و فقیه جامع الشرایع، این میشه امانت. ما روایت داریم در ذیل همین آیه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها که بر مردم لازمه این امانت، یعنی حکومت رو بدن به دست اهلش. هر کسی رو حاکم خودشون قرار ندن، زیر بار هر کسی نرن. ما یک چنین مسئله مهم دینی داریم، خب این دست نااهل که میفته همینطوری مطرح میکنه و هر جوری بخواد حرف میزنه، دنبال این هم هستن که فقط مشهور بشن. آه من به شما عرض بکنم، فقط دنبال این هستن که یک شهرتی پیدا بکنن، یک مقبولیت عامه پیدا کنن. البته خیال میکنن اینطوری میشه. خلاصه اینجا حضرت میفرماید دومی که آمد رو کار مردم گرفتار خبط، شماس، تلون، اعتراض. اعتراضم عرض میکنم که حرکت در کنار جاده است، یا اشاره به حرکات موزون داره. ببینید اعتراض رو میشه تطبیق بدین بر کارهای سطحی، در عرض حرکت کردن، یعنی نمیاد قشنگ در میدان. مردم معمولا از مسائل اساسی خودشون فاصله میگیرن، کنار قرار میدن، این میشه در عرض قرار گرفتن، اعتراض. بعد میفرماد فصبرت علی طول المده و شدت المهنه، که دنبالشون انشالله جلسه آینده. ببینید همه رو شامل میشه، ولی مصداق بارزش این حکومته، مصداق اعلاش مسئله حکومته، اونی که واقعا مصداق اتم امانته این حکومته. خب عرض کردیم که مرحوم شهید صدر باید ببینیم رو مبنای قرن الاکید چگونه وضع عام موضوع خاص رو ایشون تصویر میکنه. ایشون بعد از اینکه خودش هم تصریح میکنه، یه مطلبی داره قبل از اینها که ریشش مال همون مرحوم محقق عراقیه، یعنی ایشون هم اساس مطلبش برای مرحوم محقق عراقیه، فقط یک اعتراضی داره که اون اعتراضش هم وارد نیست، که اون رو حتما ملاحظه فرمودید. بعد میگه این بیانی که برای وضع عام موضوع الخاص، که خلاصه بیان عراقی این شد که یک مفهوم کلی اختراعی که ذهن اختراع میکنه، البته عرض کردم تو عباراتش هم انتزاعی آمده هم من اختراعات ذهن آمده، یک مفهومی رو ذهن اختراع میکنه که این افراد خارجی مقوم این مفهومن، و چون مقوم مفهومن این مفهوم حکایت و مرآت برای افراد داره. مفاهیم کلی مثل انسانون اینا که از ذات یا ابیض که از اعراض و عوارض انتزاع میشه، فرمود اونا حکایت از افراد ندارن، ولی این مفهومی که ذهن اختراع میکنه به نام فردون، تشخصون، چون افراد مقوم این مفهومن پس این مفهوم حکایت میکنه. اون وقت با این بیان مرحوم عراقی وضع عام موضوع لخاص رو درست کرد. مرحوم آقای صدرم با همین بیان میفرماد رو این بیان، رو جمیع مسالکی که در حقیقت وضع وجود داره، ما میتونیم وضع عام موضوع لخاص رو درست کنیم. اما میفرماد رو نظریه خود ما، رو نظریه خود ما که ایشون میفرماد ما گفتیم وضع یک امر واقعیه و هو القرن المخصوص، اقتران مخصوص که همون اقتران شدید بین اللفظ و المعناست. می فرماید خب اولین مطلب این است که وقتی واضع می خواد اقتران بین لفظ و معنا ایجاد بکنه، فلابد فی مقام تحقیق هذا الهدف من استهزار المعنى الخاص بنفسه. می فرماید خود این خاص که میخواد موضوع له قرار بگیره، این رو باید در ذهنش بیاره، اونم به حمل شایع باید بیاره. یعنی اگر خاص را به حمل اولی تصور بکنه موضوع له قرار نمیگیره. خاصی که میخواد موضوع له قرار بگیرد که میشه حمل شایع ثنایی. خب این یه مطلب، یعنی برخلاف نظریه صاحب منتقا که میگفت اصلا در موضوع له رو لازم نیست تصور بکنه، این یک باید نه در مقابل او عمدتا ایشون میگه نه حتما موضوع له که این معنا و افراد خاصن، اونم به حمل شایع، به حمل شایع یعنی به عنوان الموضوع له، نه به عنوان فرد، به عنوان فردون، به عنوان این که میخواد موضوع له قرار بگیره باید تصور بکنه. خب بعد مطلب دیگری که دارن، من میخوام این مطلب ایشون رو عرض بکنم. بعد میفرماید و ان شئت قلت، میفرماید وضع بنابر مسلکی که ما داریم ینشأ من الجنبة التکوینیه لعملیت الوضع للجنبة الاعتباریه، ناشی از یک امر تکوینیه. و هذا یعنی ان الالقة الوضعیه تحصل فی مرحله اصدار الحکم، یعنی در مرحله ایجاد وضع و ایجاد الغه، حالا در تعبیر میکنم مرحله اصدار حکم. ایشون دو تا مرحله درست میکنه، یه مرحله اصدار که اون همون مرحله ذهن خود واضحه، یه مرحله تطبیق در عالم خارج که ازش تعبیر به مرحله جریه، جری یعنی تطبیق. میفرماد این الغه وضعیه در مرحله اصدار است نه در مرحله جریه بر محکوم علی، لذا فلا بد من افتراز ثبوت المعنى الخاص المراد وضع اللفظ به اضافه فی هذه المرحله. یعنی در مرحله اصدار حکم، یعنی چی؟ یعنی الان واضح میخواد یه قرنی بین لفظ و المعنا قرار بده، واضح میخواد لفظ را برای معنا قرار بده، این میشه مرحله اصدار حکم. الان باید معنا رو تصور بکنه. در روی مبنای مرحوم آقای روحانی قدس سره صاحب منتقا، وضع موضوع له به حسب الواقع روشنه. وقتی به حسب الواقع روشنه، یعنی به حسب الواقع وقتی معلوم باشه این لفظ بر چه معنایی تطبیق میکنه کافیه. اما ایشون میگه نفی مرحله اصدار الحکمه. حالا بعد از این که این نکات رو ذکر میکنه، میفرماد و توسلو الى نتیجت الوضع العام و الموضوع له الخاص، موضوع له الخاص بناءً على هذا المسلک انما يعقل عن طريق تكرر الاقتران بين اللفظ والمعاني الخاصه. ایشون میگه حالا رو مسلک ما که قرن عقیده وقتی واضح معنای عام رو تصور میکنه و لفظ رو میخواد برای افراد قرار بده، باید این اقتران مکرر شود بین لفظ و معانی خاصه. به نحو ینتج الاقتران بین اللفظ و بین کل فرد من تلک المعانی. خب مثلا ببینید این عام 1000 تا فرد داره، 10000 تا فرد داره، این واضح فی مرحله اصدار الحکم باید بین این لفظ و همه این افراد چه کنه؟ اقتران ایجاد کنه. خوب اینا رو دقت کنید که اون اشکالی که دیروز ما گفتیم به نظر ما کاملا بر ایشون وارده. حالا عبارت رو الان داریم میخونیم. پس تا اینجا ایشون میفرماد رو مسلک قرن الاکید باید بین لفظ و تمام این افراد اقتران ایجاد بشه. خب میگیم آقا بین لفظ و تمام این افراد چجور اقتران ایجاد میشه؟ خلاصه ادعای ایشون اینه، میفرماد وقتی آمد یه بار بین لفظ و یک فرد اقتران ایجاد کرد، بار دوم بین همین لفظ و فرد دوم اقتران ایجاد کرد، به صورت اتوماتیک و قهری بین این لفظ و همه افراد اقتران ایجاد میشه. این لب به فرمایش ایشونه. حالا عبارات رو دیگه خودتون ملاحظه بفرمایید. میفرماد وقتی که مثلا ببینید در حروف، در باب حروف میگیم وضع عام موضوع له خاصه، ایشون میگه یه بار من اسمیه رو میگه من قم الی تهران، اینجا من دو طرف داره قم و تهران، یه بار اینجا برای این فرد، فردش این است که ابتدای از قم و انتهای به تهران، یه بار برای این قرار میده، یه بار من قم الی کاشان، اینم بار دوم. وقتی دو بار این لفظ من را برای دو فرد از این من اسمیه، من ابتداییت آمد وضع کرد، دو بار اقتران ایجاد کرد، عرض می شود که این به صورت قهری بین این من و سایر افرادش هم اقتران ایجاد میشه. بله؟ نه، استعمار یعنی الان واضح چاره ای نداره که اول بیاد یه بار اقتران بین من و اون دو مورد یه فرد خاصه، یعنی اون قم تا تهران، میگیم از قم تا تهران، یه بار از قم تا کاشان، اینا رو باید هی اقترانهاشون رو واضح تصور بکنه. بعد که با همه اینا رو تصور کرد و ایجاد اقتران کرد، یک اقترانی بین این من و همه مواردی که کلمه من درش استعمال میشه خود به خود و به صورت قهری و به صورت اتوماتیک ایجاد میشه. نه، ایشون حقیقت وضع اقتران میدونه. صاحب مرحوم آیسد میفرماید که وضع یعنی اینکه واضع میاد ایجاد اقتران بین اللفظ و المعنا میکنه. قرن الاکید، اقتران شدید بین این لفظ و معنا رو میگن وضع، که ما قبلا گفتیم از اشکالاتی که ما برایشون داشتیم، گفتیم اگر این مسلک مورد قبول باشه در وضع تعینی مورد قبوله. در وضع تعیینیش ما نمیتونیم تصور کنیم هی شما اسمشو بذارید عامل کیفی، عامل کیفی، با لفظ که نمیشه چیزی واقعیت پیدا بکنه. حالا با قطع نظر از اون اشکال، حالا ببینید آقایون، دیروزم عرض کردم مسلک قرن الاکید توی این قسم وضع عام موضوع لخاص میمونه، نمیتونه تصور بکنه. شما کی داریم که بگیم واضح یه بار میاد ایجاد قرن و اقتران میکنه بین من و یک فردی از خودش، بار دوم بین من و فرد دیگر، برای بار سوم بین من و جمیع الافراد اقتران ایجاد بشه؟ اولا اقتران اتوماتیک و قهری یعنی چی؟ نه، یعنی چه مشتشونه خرواره؟ ببینید اینجا شما قرن میخواید اولا، یعنی اقتران، اونم اقتران اکید، اون افرادی که اصلا تو ذهنم نیاوردید. شما خودتون در اینجا در مقدمه میگید که چون مسئله یک اقتران شدید بین اللفظ و المعناست، فلابد من احضار المعنا فی الذهن فی مرحله اصدار الحکم، نه در مرحله تطبیق. یه وقت واضح میگه من که بقیه افراد تطبیق تصور نکردم، اصلا من برای یه فرد تصور کردم، تو برو بقیهشو تطبیق بکن. خب عرض میکنم که این یه حرف، اما ایشون اولش خودش اعتراف میکنه موضوع الله در مرحله اصدار باید احضار بشه. خب شما الان بقیت الافراد چجوری احضار کردی؟
ما قانون سلیقه بیان داریم.
چی؟
قانون سلیقه بیان رو غیر از این. و اون اینه که ما در حمد شاهی و حمد ثنایی دو اصطلاح داریم. یک اصطلاح در باب منطق تسبیحات، یک اصطلاح در باب منطق تصورات. یعنی در مورد عبدالوزن اگر من این حمد شاهی رو اینجا گفته میشه بیاریم در باب عبدالوزن، یعنی میشه عنوان وصفی.
فرق نمی کنه آقای ایمانی، عنوان وصفی. شما یه وقت میگید آقا فرد به حسب خودش و خودش، همین میشه حمل اولیه در مرحله تصور و عقد الوزن. یه وقت نخه فرد، خود فرد تصور میکنیم فرد به ما انه فردون میشه عقد الوزن تصور. یه وقت تصور میکنید فرد به ما انه موضوع له جمله شایع.
مثلا عبدالوزن دو تا هم میشه به حمل شایع تصورش کرد.
خب بله ما قبول داریم. به حمل اولی درسته.
یعنی مثلا وقتی میگید فعل، فعل نحوی ارز میکنم. فعل فعل است. شما میگید فعل به حمل شایع، فعل است به حمل اولی.
ببینید نه اینجا اینجا اول عرض کنم تصور و تصدیق اینجا اثری نداره. هیچ اثری نداره.
اینجا میشه عنوان وصفی، یعنی اون عنوان موضوع اصلی همون افرادن مسائل
میدونم. بله ببینید این که مرحوم آید، حالا ما بر حساس اونجا که در بحوث آمده داریم عرض کنیم
اشمال شما به شما آره دیگه تیکه دوبار اولش درست میکنم.
ببینید نه میخوام بگم اینجا ایشون وقتی که میگوید رو مسلک قرن الاکید معنا باید در ذهن واضح حاضر شود به حمل شایع، یعنی چی؟
خب
یه وقت الوز یعنی چی؟
یعنی عنوان وصفیه، عنوان مفهوم کلی هم هر چی هست عنوان وصفی در نظر گرفته میشه اما موضوع افراد هست.
خب یعنی نه حمل شایع یعنی چی اینجا؟
حمل شایع یعنی موضوع افرادش هست. این عنوان وصفی
نه این بیانش اینه، بیانش این است که فرد به عنوان الموضوع له این میشه حمل شایع. یه وقتی فرد را به عنوان فرد میشه حمل اولی، فرد فرد فرد. یه وقت فرد به عنوان این که الان تو ذهن واضح میاد به عنوان الموضوع له میشه حمل شایع ثنایی. حالا اجازه بفرمایید داره وقت میگذره. ببینید آقایون ایشون ما دو تا اشکال بر ایشون داریم. یه اشکال است که خب خودتون میفرمایید رو مسلک قرن الاکید باید فرد احضار بشه. خب مگر واضح همه افراد میتونه احضار بکنه در ذهن خودش؟ قابل احضار نیست. دو اصلا اینجا خب بالاخره ما اونی که خارجن داریم میبینیم واضح یه معنای عام تصور میکنه لفظ برای افرادش قرار میده. این که یه بار بیاد اقتران بین لفظ و یه فرد، یه بار دوم بیاد اقتران بین همین لفظ و فرد دوم، حازم ما خلاف الوجدان و خلاف الواقع. ما تو وضع چنین چیزایی رو نمیبینیم که شما میفرمایید فتحسله، که اینم یعنی یکی از اشکالاتی که بر مسلک شهید سعد در باب حقیقت وضع در مسئله قرن الاکیده این است که تصور عام موضوع له معنای عام و موضوع له خاص روی این معنا مبنا ممکن نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.